های درآمد ثابت به نوعی اومده تهش هم به سیستم بانکی. اینجا همون نقطه اول عرایضات من هست که مثلا این صندوق های درآمد ثابت هم یه چیز عجیب غریب و جدیدی نیستن که بکبون اینا باز همون نظام بانکیه. پس اینجا اون همسویی وجود داره. در هر صورت این صندوق های درآمد ثابت اون انتفاعی که به مشتریشون میرسن از طریق سیستم بانکی این انتفاع رو جذب میکنن. پس باید بانک مرکزی حواسش باشه که این ابزارهایی که به هر ترتیبی اومدن طراحی شدن و با همسوی هستن اینا رو تخریب نکنه. این مهمترین نقطه است که در رابطه با نرخ بهره گفته میشه. و برگردم به اون توضیحات اول شما، به این ترتیب حالا نمیدونم چه جوری بگم، از نظر تئوریکی من با شما موافقم، تأثیر چندانی نمیتونه داشته باشه، ولی از نظر روانی این 1-2% شاهد هستیم که در واقع ابطالی ها و فروش سامه حتما اثر میذاره. و به همین خاطر به بانک مرکزی گفته میشه که در بازی با نرخ بهره همه جوانه و بسنجه. شاید با این 1-2% هیچ کمکی به جذب نقدینگی و کاهش تورم نتونه بکنه.
بله، حالا بیشتر با هم مورد ارزیابی قرار میدیم این تأثیری که تغییرات نرخ بهره میتونه بر بازار سرمایه داشته باشه. اما همراه میشیم با آقای جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه. آقای فلاحیان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب دکتر وکیلی و جناب آقای صیادیان و این ایام سواری ابو عبدالله هم خدمت شما و من شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم.
همچنین ما هم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما و همه شنوندگان شنوندگان و همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. آقای فلاحیان گرامی، ما در مورد شدت اثر تغییرات نرخ بهره بر بازار سرمایه نظر جناب آقای دکتر وکیلی رو شنیدیم، فکر می‌کنم حضرت عالی هم با ما همراه بودید و شنونده بودید، نظر شما رو هم بشنویم. چقدر این تغییرات نرخ بهره بر بازار سرمایه تاثیرگذار هست؟
ببینید، اگه ما بخوایم در خصوص نرخ بهره صحبت کنیم، اول باید با چالشی که دولت‌ها در حالا دولت کشور ما در 20 سال اخیر شاید هم بیشتر با مواجه بوده، بحث تورم بوده. خب یکی از اهرم‌هایی که در بازار برای مهار تورم وجود داره بحث نرخ بهره است که دولت‌ها معمولاً از نرخ بهره برای کاهش نرخ تورم و کاهش نقدینگی استفاده می‌کنند. اما چیزی که در ایران وجود داره، ما اصلا باید یک واکاوی کنیم که ببینیم تورم حاصل در کشور ما از چه چیزی هست. آیا ناشی از بنیادهای اقتصادی هست یا هزینه های اقتصادی؟ متاسفانه ما عمده تورمی که در کشور شاهد اون هستیم ناشی از هزینه هایی هست که به ما تحمیل شده، بخشی از اون از طرف سیاست هایی که در داخل دولت وجود داره. باید بپذیریم که دولت ما دولت نسبتاً بزرگی هست و عمده کسر بودجه اون برای هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد داره مصرف میشه. از طرف دیگه بحث تحریم ها هست که ناشی شده که هزینه‌های زیادی به بخش تولید و خدمات ما وارد بشه. بنابراین دولت در این بخش اومده از نرخ بهره استفاده کرده. ما در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا کرده. عملا نرخ بهره بین بانکی بر روی بازار سرمایه تأثیری نخواهد داشت، ولی جناب دکتر وکیلی به درستی اشاره کردن، انتظاراتی که از افزایش نرخ بهره بین بانکی به وجود میاد بر بازار تأثیر میذاره. یعنی بازار سرمایه بازاری است که عموما آینده را خرید میکنه. افزایش نرخ بهره بین بانکی انتظار از این میده که در آینده هم ممکنه نرخ سپرده ها افزایش پیدا کنه، هرچند که ما در بسیار از بانک های خصوصی شاهد این بودیم که نه به صورت رسمی، ولی باعث شد که نرخ بهره بین نرخ بهره سپرده ها افزایش پیدا کنه. و عملا زمانی که ما یک بازاری را داشته باشیم به نام بازار سپرده که در اون سود فری ریسک بدون ریسک در واقع پرداخت میشه، تاثیر بسیار منفی روی بازار از بعد روانی که جناب دکتر وکیلی هم اشاره کردن بر روی بازار میذاره. بحث صندوق هم که من حالا از اواسط صحبت های جناب دکتر وکیلی اضافه شدم به جمع، بحث صندوق هم واقعا بحث درستی بود، اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که خود صندوق درآمد ثابت هم که نوع اولشون که در واقع پول‌های خرد رو جمع می‌کنن، به تعهدات خودشون در این مدت عمل نکردن، که اگر فرصت شد به این موضوع هم اشاره می‌کنم.
بعد پس حضرت عالی هم معتقدید که به صورت روانی در واقع میتونه بر بازار تاثیرگذار باشه و این تغییرات نرخ بهره اثر بگذاره بر بازار سرمایه. اما آقای فلاحیان گرامی، در این شرایط دولت میتونه، یا بانک مرکزی بهتره بگیم، از چه سیاست پولی استفاده بکنه که هم تورم رو تحت کنترل داشته باشه و مدیریت بکنه و همین که این نارضایتی ها یا خروج پول از بازار سرمایه رو ازش جلوگیری بکنه؟
ببینید، یکی از سیاست هایی که به نظر میرسه دولت میتونه هزینه های خودش و به تبع تورم رو مهار کنه، به نظر من بحث بازار سرمایه هست.
بله.
ما از بازار سرمایه فقط بخش سهامش رو در واقع اکثر افراد مد نظر دارن. ما همین الان بحث کراد فاندینگ ها رو در بازارمون داریم، یا همون تامین، حالا تامین مالی جمعی، یا بحث صندوق های پی ای رو ما توی بازارمون داریم. عملا زمانی که ما شاهد رونق تو بازار سرمایه باشیم، بخشی از این نقدینگی، حداقل ما تو سالهای 98 و 99 این تجربه رو داشتیم و متاسفانه از این فرصتی که برای دولت به وجود اومد درست استفاده نکردیم.
بله.
بخشی از نقدینگی که خودش عامل تورم شده به سمت بازار سرمایه در واقع هدایت میشه، و این هدایت به سمت بازار سرمایه عملا باعث میشه که شرکت ها به جای این که از سیستم پولی و بانکی بخوان تأمین مالی انجام بدن، بخش ارزانی از اونا میتونن از طریق بازار سرمایه، از طریق ابزارهای نوینی که مخصوصا تو سازمان فرابورس، شرکت فرابورس ما به وجود اومده، این تأمین مالی ها رو انجام بدن. و به طبع الان اون مشکل اساسی که بسیاری از شرکت ها دارن که بحث سرمایه در گردش هست رفت میشه و قطعا در تولید ما تأثیر میذاره، و خب میدونیم که تولید هم اگه افزایش پیدا کنه عملا میتونه در حقوق و دستمزد و قدرت خرید مردم و افرادی که شاغل هستن تأثیر داشته باشه. من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که تأثیر منفی که الان نرخ بهره، همین نرخ بهره که به نظر ما همین الان هم بالا هست، بر بازار ما داشته، بحث اینه که بسیاری از صنایع ما اگر بخوایم با دوره‌های مشابه قبلشون، من مثال می‌زنم صنایع فلزی و فلزات و کانه‌های فلزی اما معادن، بخوایم یه بررسی کنیم، شاهد رسوب وجه نقد در این ترازنامه این شرکت‌ها هستیم و عملا پولی که باید در مسیر تولید و اشتغال زایی صرف بشه عملا به صورت دارایی جاری و عمدتا به صورت سپرده و وجه نقد و اوراق در ترازنامه های این شرکت ها رسوب شده، که این خودش چون با لابی هایی که این شرکت ها انجام میدن معمولا سود سپرده بالاتری رو از شرکت ها، از بانک ها تقاضا میکنن، و همین عامل سبب شده که خودش هزینه پول رو واسه بانک ها ببره بالا و بر روی تورم قطعا تاثیر مثبت داره.
بله. آقای فلاحیان گرامی، اشاره کردید به تامین مالی و سرمایه در گردش شرکت ها که میتونه بازار سرمایه در واقع ایجاد بکنه این فضا رو برای این عزیزان. ما توی سال 98-99 تو بهترین حالتی که بازار سرمایه باش روبرو بود، بحث تعمیق بازار سرمایه مطرح شده بود که عدد زیر 10 رو داشت و این نشون میداد که عملا شرکت ها و اون بخش هایی که نیاز به سرمایه در گردش و تامین مالی داشتن روی بازار سرمایه حساب باز نکرده بودن و عملا باز هم بانک ها و نهادهای مالی دیگر بودن که این تامین رو ایجاد میکردن. چطور امروز میتونیم حرف بزنیم از این که میتونیم تامین مالی و سرمایه در گردش شرکت ها رو از بازار سرمایه تامین بکنیم؟
این مشکل اساسی که الان در صنایع و عمده شرکت های ما وجود داره اینه که راه های تامین سرمایه و تامین مالی رو از طریق بازار سرمایه درست نمیشناسن. ما الان صندوق های پی که وجود داره توسط مجموعه خصوصی داره اداره میشه، و یا همون کراس باندینگ ها، اینها توسط سازمان فرابورس در واقع راه اندازی شده. ولی همین چند وقت پیش ما بازدید از یکی از مجموعه های صنعتی داشتیم، خیلی از صنعتگران ما فقط راه تامین مالی رو بانک میدونستن، و زمانی که صحبت از تامین مالی از مسیر فرابورس میشد تعجب میکردن. من فکر میکنم اگر، البته این نکته هم خدمت رو عرض کنم، در شرایط فعلی که بازار سرمایه از کمبود نقدینگی رنج میبره، عملا استفاده و تامین مالی از این بازار ضربه نهایی به این بازار، رونق بازار سرمایه، ورود نقدینگی به این بازار سبب میشه که در واقع بسیار از افراد بتونن تامین مالی هاشون از این بازار انجام بدن.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای جواد فندایان، کارشناس بازار سرمایه، که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
قربان شما.
خدا نگهدارتون. آقای صیادیان گرامی، نظر حضرتون، اولا صحبت‌های دکتر وکیلی رو شنیدید، صحبت‌های آقای فلاحیان گرامی رو هم شنونده بودید. اگر نکته‌ای هست در مورد این صحبت‌ها بشنویم از زبان شما، و بعد نظر حضرتون رو هم بشنویم در مورد این که شما معتقدید که چقدر تغییرات نرخ بهره بر بازار سرمایه تاثیرگذار هست. آیا واقعاً این تغییراتی که مطرح شد، آقای دکتر وکیلی هم گفتن با این حجم کم، با این تغییرات کوچک عملا خیلی تأثیر ندارد بر بازار، صرفا جنبه روانی داره و اثر منفی که بر بازار میگذاره، آیا هم عقیده هستید و معتقدید که تاثیرگذار نیست؟ اگر تاثیرگذار نیست، یه مقدار راجع به بحث روانیش بیشتر صحبت بکنیم، اینکه چرا اینقدر برای عزیزان در بازار سرمایه مهم هست.
خب ببینید، ما در اقتصادی هستیم که یک شکاف بسیار زیادی بین نرخ بهره و تورم وجود داره، یعنی تورم 40 بالای 40% از اونور نرخ بهره حالا بلند مدت حوالی 18-20% رو ما مد نظر قرار میدیم. خب ببینید، این فاصله و شکاف قطعا منجر به رانت و فساد میشه، یعنی بانک ها هستن که با رانت هایی که اعطا میکنن به برخی ها، میان یک سری تسهیلاتی رو میدن به یک سری افراد خاص. خب این باعث میشه که اون افراد برد کرده باشن داخل اقتصاد. چرا؟ چون یک تسهیلاتی رو با نرخ بهره 18-20% میگیرن، از اون ور نرخ تورم 40%، یعنی بلا فاصله تبدیل بشه، اونا از این نرخ بهره حقیقی منفی که اینجا وجود داره دارن استفاده میکنن و خیلی راحت منتفع میشن داخل بازار. منم کاملا معتقدم که حرفای جناب دکتر وکیلی کاملا صحیحه، یعنی با 1-2% چیزی تغییر پیدا نمیکنه داخل بازار سرمایه یا داخل اقتصاد کشور ما. ما نیاز به یه شوک داریم، یعنی همین الان بیایم یهویی نرخ بهره بانکی رو با نرخ تورم یکی کنیم، مثلا 20% رو بیاریم 40% نرخ بهره رو اینجوری، یا بیاریم 25% یا 5% افزایش بدیم که تأثیراتش رو ببینیم، نه اینکه صرفا با 1-2% بازی بکنیم و این اتفاق بیفته. از طرفی این نرخ بهره، حالا ما در مورد بانک ها میخوام یکم بیشتر صحبت بکنم که متاسفانه اون چیزی که امروز در اقتصاد کشور باش مواجه هستیم ریشه در مسئله بانکداری داره. یعنی بانک های ما به جای اینکه بیان در بخش تولید سرمایه گذاری بکنن، رفتن سراغ مالسازی های خودشون، رفتن سراغ جاهایی که تورمزا هستش، بار این تورم هم روی دوش مردم هستش. پس ما نمیتونیم نرخ بهره رو افزایش بدیم، از اونور نظارتی بر سازوکار بانک ها نداشته باشیم، سپرده هایی که جذب میشه رو برن تو بحث مالسازی. خب این عملا معامله دو سر باخته. چرا؟ چون شما نرخ بهره رو دارید یه سیاست پولی انقباضی اعمال میکنید، بله، که پول جذب بشه از سمت جامعه، از اون ور میرید تسهیلات میدید به شرکت های تابع خودتون، زیر مجموعه خودتون، برن مالسازی بکنن در جاهای مختلف. همین باعث میشه که عملا مردم اینجا متضرر بشن و نه تنها اون هدف کاهش نرخ تورم محقق نشه، بلکه باعث افزایش نرخ تورم، باعث افزایش پایه پولی و باعث افزایش فشار بر روی مردم و تنگتر شدن سفره معیشتیشون بشه. پس منم کاملا معتقدم که این نرخ بهره باید یه شوکی بهش وارد بشه، از اون ورم مدیریت بشه. یعنی اگه از اون ور مدیریت نشه، نرخ بهره بره بالا، هیچ گونه سیاست تاثیرگذاری رو ما اتخاذ نکردیم. اما در مورد جنبه روانیش صحبت بکنم، خب قطعا الان بازار ما با توجه به اتفاقاتی که در دولت گذشته افتاد و متاسفانه حالا رویه هایی که وجود داره، دوچار یک بی‌اعتمادی کامل شده نسبت به این بازار. یعنی هر حرکت مسئولین به شدت زیر ذره بین هستش. حالا میگیم این نرخ بهره شاید 1-2% تاثیرگذار نباشه، ولی یک حرکت منفی حساب میشه برای ذهنیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه. بلافاصله اینو به عنوان یک اخبار منفی داخل بازار سرمایه بولد میکنن و همین باعث میشه که یک جو منفی، افرادی که به دید بلند مدت هم داخل این بازار هستن بترسن از اینکه شرایط بازار بدتر بشه، بلافاصله اقدام به این بکنن که در سمت فروش قرار بگیرن. پس من معتقدم الان بازار ما بیش از اون که به اخبار مثبت واکنش نشون بده، من مثال میزنم صنعت پالایشی یه گزارشات فوق‌العاده جذابی رو عملا منتشر کردم، ولی چرا بازار ما هیچ گونه واکنش مثبتی رو نشون نمیده؟ دو روز مثبت، روز سوم صف فروش. دیدیم دیگه، صنعتی که پی به 3 پی به فوروارد 3 داره، اینه شما حساب کنید ظرف 3 سال آینده شما به اون مبلغی که سرمایه گذاری کردید بر اساس اون ای پی اس، بر اساس اون درآمدهای عملیاتی، بر اساس اون سود عملیاتی که داره میسازه میرسید، ولی با این وجود میره در سمت فروش قرار میگیره. حالا حساب کنید شما برید پولتون رو تو بانک بذارید، بعد از 5 سال بهش میرسید، به اصل پولتون میرسید، این ولی با یه پی به 3 نمیاد سرمایه گذاری بکنه. پس نشون میده که الان بازار